سلام عرض میکنم به محضر شریف خواهران و برادران عزیز و به خصوص اساتید بزرگوار و پیشاپیش عذرخواهی میکنم بابت تسریع وقت شریف شما در این نوبت و امیدوارم که عرایض بنده خیلی بیفایده نباشه و همچنین خسته کننده نباشه. در این نوبت که محضر دوستان هستیم میخواستم یک گفتمان رو که امروز به عنوان تئوری بدیل برای اون چی که گفتمان سنتی در دنیا خوانده شده پیشنهاد میشه به نقد و بررسی اجمالی بگذارم و سعی میکنم بحث خیلی انتزاعی و خسته کننده انشاءالله نشه. جهان تنگ عنوان عرایض بنده خواهد بود که معطوف به نقد همین گفتمان هست. جهان تنگ جهانی است که معارفش به حسیات، اخلاقش به نرم و هنجارهای عرفی و عادی و رفتارش به شاهین ترازوی لذت شخصی گره خورده باشه و محدود شده باشه. جهانی که ارزش ها رو اعتبار محض یا تحمیل سنت میدانه و به واقع جهانی است بسیار کوچک بلکه حقیر و تنگ و ترش که در خور انسان که خودش جهان اکبر است نیست. این جهان جهانی است که امروز هژمونی لیبرال سرمایه‌داری در غرب برای بشریت تدارک دیده و در نظر گرفته، این رو ساختند و به نام مدرنیته پرداختند و امروز بنا دارم از کسانی سخن بگوییم که دین رو نقض فایده گرایی می دانند و چون عقل رو فقط تا حد سنگ ترازوی منافع شخصی، سود و لذت فردی به رسمیت می شناسند، بنابراین حوزه دین رو از حوزه عقل و عقلانیت منفک می دانند و این فک حقیقت و فضیلت و عدالت از معیشت و مدنیت خود آغاز فاجعه است به نظر ما. از کسانی این سخن خواهیم گفت که هنوز نمیفهمند، که متوجه نشدند که اگر ملاک عقلانیت رو عملگرایی، فایده گرایی و محاسبه هم بدانید، اسلام دینی است که طرفدار کنش عقلانی معطوف به هدف است، اما هدف رو اعم از اهداف دنیوی و اخروی میدانه و لذا عقلانیت معطوف به ارزش و عقلانیت معطوف به هدف رو اسلام یک کاسه کرده. اینا اصطلاحاتی است که دوستان، نمیدونم، دوستانی که جامعه شناسی خوندن حتما باش آشنا هستن، اصطلاحات وبریست و ماکس وبر با این طبقه بندی و اصطلاحات کل فلسفه سیاسی و جامعه شناسی رو در واقع به نوعی طبقه بندی دعوت کرده و این با پاسخ مساعد روبرو شده. یعنی امروز بخش مهمی از جامعه شناسی غرب، خصوص جامعه شناسی سیاسی، بر اساس طبقه بندی ماکس وبر پیگیری میشه و من ناظر به این طبقه بندی این نکته رو عرض کردم که کنش عاطفی یا سنتی یا ارزشی اگر در عرصه غیر عقلانی قرار بگیره حتما جزء مطالبات مسلمان ها هم نیست و متقابلا اگر کنش عقلانی رو عمل معطوف به خود بدانیم، یعنی مبتنی بر اصالت سود و اصالت لذت معنا بکنیم، حتما یک رفتار غیر انسانی رو تجویز کردیم ولو به نام مدرنیته. اگر این عقلانیت خودخواهانه و خودمحورانه هسته معنوی مدرنیته باشه چنان که بعضیا ادعا کردند، حتما یک خصلت ایدئولوژیک از نوع حیوانی بر او حاکمه و مغزهایی که عقلانیت رو به نفسانیت ترجمه و تأویل کردن مغزهایی هستند که دچار عفونت هستند و به مقدار زیادی آنتی بیوتیک احتیاج دارند برای اینکه دوباره به تعادل برگردند. اینا ماتریالیستن در یک کلمه، یعنی مادیون هستند که ارزش‌های اخلاقی رو امور غیر واقعی و غیر عینی قابل تسامح و قابل تعارف می‌دانند و هیچ عینیت و برهانی رو به عنوان پشتوانه معرفتی برای این معانی نمی دانند، برای که اینها اخلاق رو و ارزش ها رو حقیقت نمیدونن. میگن معرفت شناسی اساساً مصادره به مطلوبه و معتقدن هیچ مجموعه از احکام جدی و معنادار در حوزه ارزش‌های دینی وجود نداره. اینا یه انواعی از نگاه‌های دلبخواهی به جهان هست که منشأ انواع متفاوت ارزش‌گذاری‌ها در دنیا شده و همه شبکه‌های معانی و حقایق رو لرزان می‌بینند و بنابراین نه در مبدأ، نه در درون این شبکه‌ها و نه در فواصل بین این شبکه‌ها جایی برای ادعاهای معنیدار و جدی و حقیقی نمی‌بینند. من این دقایق نخست رو صورت مسئله رو دارم مطرح می‌کنم و بعد وارد پاسخ دینی به این مسئله خواهم شد انشاءالله. این آقایون حوزه ارزش ها رو یک عرصه عدمی و غیر حقیقی میبینن برای مفاهیم تابویی، مفاهیم ممنوعه که هیچ منطقی پشتش نیست و استدلال میکنن که اینا فقط در یک مغناطیسی، در مغناطیس یک معنای جعلی مرکزی تجمع میکنند و اونم حد اکثر در حریم عقل عملی است و منشأی در عقل نظری نداره. اینا معتقدند که شما در حوزه مغناطیس هر گفتمانی که به طور اتفاقی قرار بگیرید دیگه به طور اتوماتیک تا آخر اون مسیر رو در یک حرکت تک خطی و جبری خواهید رفت. اونجا نه جای ترجیح هست، نه جای استدلال و نه جای اختیار. و این فرهنگ یه تعبیر بسیار خطرناکی داره از عقلانیت، از انسان، فرد و تجربه. بنابراین فردگرایی، تجربه گرایی، اینا همه محورهای اصلی مدرنیته شمرده شده در آثار متفکرین غرب. فردگرایی، تجربه گرایی، علم گرایی، عقل گرایی و دنیا گرایی، همه اینا با دو تعبیر ممکن است و این مسئله اصلی ماست امروز. یکی با تعبیر ماتریالیستی و یکی با تعبیر اسلامی. اگر اینها شاخص اصلی ایدئولوژی مدرنیته هستن، ما بنابراین با دو زاویه نگاه به فرد و دنیا و تجربه مواجهیم و باید بین این دو انتخاب بکنیم. این رو خطاب به کسانی عرض میکنم که مدام ترمز انقلاب رو دارن میکشن و میخوان انقلاب رو سر و ته کنن و راه طی شده رو برگردن. اینا دچار همین سوء تفاهم ها شدن که الان عرض کردم و قدرت تشخیص این دو تا گفتمان رو از همدیگه ندارن، هنوز ممیز نشدن، یا اگر این تشخیص رو دادن به دنبال عوض کردن ریل انقلاب و اختلاط بین این دوتا نظریه هستن. ما امروز بنابراین به یک آگاهی دولایه احتیاج داریم، چون حکومتی تشکیل شده در این مملکت که وارد دهه سومش شده، از یک طرف مدعی دین و دینداری است، مدعی اجراء دکترین دینی است و از یک طرف مدعی است که به تمام قالب‌های مدرنیته و فرم‌های مدرن در دنیا محتوای دینی داده و خواهد داد. این ادعا بسیار ادعای بزرگی است و یک خطر دو پهلو است. از یک طرف اگر این ادعا صادق باشه، اتفاق بسیار بزرگ معرفتی و عملی در تاریخ بشر افتاده بدون اینکه ما هنوز درست متوجه شده باشیم، و اگر این ادعا دروغ از آب در بیاد، بزرگترین ضربه در تاریخ معاصر به دین وارد خواهد شد. امروز بنابراین ما به یک آگاهی دولایه احتیاج داریم برای اینکه این دو تا خط رو بتونیم از همدیگه تشخیص بدیم. این دو خط بین روشنفکران ما، بین روحانیون ما، در داخل حاکمیت ما، در نهادهای حکومت، در نهادهای انقلاب حضور دارن. این دو تا خط رو با جناح‌های چپ و راست و اینا قاطی نکنید. اصلا بحث ما بحث اصلاح و محافظه‌کاری و اصلاح طلبی و چپ و راست اینا نیست مطلقا. این دو تا گفتمان که از میگم عرض میکنم بسیار ریشه دارتر و اعم از این مسائل و سایه‌اش رو هر دو اینا انداخته و شما بایستی در واقع بین این دو جناح، به این طبقه بندی که من عرض کردم با اون چی که در واقع هست، یه نوع تداخل وجود داره. باید بتونید به دقت اینا رو از هم دیگه تفکیک بکنید. این جناح بندی که من عرض میکنم مطلقا یه جناح بندی سیاسی یا حزبی نیست، این یه جناح بندی فلسفی و فکری است و پیدا کردن ما به ازاش هم خیلی آسون نیست. اینجا آگاهی بسیط کفایت نمیکنه. این اولین نکته. نکته دوم این که اگر با اصطلاحات وام گرفته از فیزیک عالم و از یک زاویه بسته‌ای وارد حوزه معرفت عالم بشیم، به یه فلسفه عمل کاملا نادرست و خطرناکی خواهیم رسید و نگاه بسیار مادی، بسیار محافظه‌کارانه از جهان و از موضوع دولت و سیاست و قدرت خواهیم داشت. اتفاقا کسانی که میخوان با تز دولت غیر دینی و دولت غیر ارزشی یا دولت لائیک مثلا بحران زدائی بکنن از جامعه، خودشون منشأ بحران میشن تو جامعه و شدن، و در دهه آینده خواهید دید که این بحران امواجش بیدار خواهد شد. و توجه ندادن که با دین زدائی از دولت و ارزش زدائی از عرصه امور عمومی، امر پابلیک به اصطلاح، هم بحران مشروعیت و اعتماد برای این نظام به وجود خواهد آمد و هم بحران شکاف بین دولت و ملت برای دولت مردان به وجود خواهد آمد. برای اینکه دین تو خون این مردمه و بعضی از آقایون رو نمیخوان بفهمند، و لذا از قضا همیشه تو این مملکت چون جامعه دینی بوده، سنت لائیسیته و لائیک سنت نفاق بوده است و با دو چهرگی با مذهب به جنگ مذهب آمدن. ما به این آقایون توصیه میکنیم که این نوع روشن فکری رو رها بکنن و دنبال یک شغل شرافتمندانه ای برن. اینا میخوان از ارزش‌های دینی و انقلابی به نام خدمت به دین خلع اعتبار بکنن. میخوان به ارزش‌های دینی فقط جنبه نمادین و انتزاعی و سمبولیک بدن که تو ساختار توزیع قدرت، توزیع ثروت و توزیع معرفت در جامعه دخالتی نداشته باشه، ولی در حاشیه باشه، توپ جمع کن. دین تبدیل بشه به توپ جمع کن صحنه حاکمیت و معرفت تو این جامعه، هم سیاست و هم معرفت. جزء دکور صحنه باشه مذهب، ولی دخالتی در حوزه تنظیم حقوق و تکالیف در مناسبات اجتماعی نباید داشته باشه. شما اگر به الگوهایی که این دوستان برای کارکرد ارزش‌های دینی ارائه میدن، الان تو بعضی مطبوعات، کتاب‌ها، در بعضی از کلاس‌ها، تو پایان‌نامه‌ها تعقیب میشه این خط، دقت بفرمایید، تصدیق خواهید کرد که من چه عرض می‌کنم. این دوستان تظاهر می‌کنن که با حذف دین از مناسبت‌های عینی زندگی و جامعه می‌خوان احترام دین محفوظ بمونه. میگن آقا اقتدار رو از دین بگیرید، احترام دین محفوظ میمونه. منتها احترام از اون نوعی که شما برای یک مجسمه خشک شده زینتی گوشه اتاق قائلید، مرادشون از احترام این نوع احترامه. شما به هر کسی که دخالتی نکنه و حرفی نداشته باشه ایجاباً و سلباً احترام میگذارید، یه احترام تشریفاتی. اینا این نوع احترام رو برای دین و دینداری تو این جامعه مطالبه میکنه و مشغول باز تولید و عرضه لائیسیزم در پوشش مذهبن. اینها نمیخوان ارزش‌های اسلام هیچ وقت جنبه عینی و اجتماعی و عرفی بگیره، برای که اون رو فاقد مصالح واقعی و عقلانی میدونن، اونها رو ماقبل مدرن میدانند و پیشنهاد نوعی دین مدنی و دین رفرمیستی میدن که در خدمت سرمایه‌داری و الحاد قرار بگیره و عرابه هژمونی لیبرال سرمایه‌داری رو پیش ببره. دینی که اینا دارن پیشنهاد و جایگزین میخوان بکنن، دینی است که شریعتش حذف شده، اولا معارفش و به خصوص الهیاتش ماوراء طبیعتش حذف شده، ثانیاً اخلاق و معنویتش هم حذف نمیشه، ولی دستکاری میشه، تأویل میشه، و اون وقت دیگه عیبی نداره بمانه، میشه یه شیر بیال و دم اشکم و یه دین بدون تشخص و بدون مطالبه. پیشنهادهای جالب و دلسوزانه ای که این آقایون برای حفظ دین در جامعه میکنن، من یکی دو تا شو فقط عرض میکنم، وقت شایدتون خیلی نمیگیرم. یکی از پیشنهاداتشون اینه که بیاییم مفاد دین رو بر اساس منافع مادی و یک دستگاه هزینه فایده خودمحورانه و دنیا طلبانه اصلی فرعی بکنیم و یه بخش متنابهی از آموزه‌های دین رو دور بندازیم یا تعویل بکنیم، برای اینکه بحران معنویت به قول آقایون پیش نیاد. بلا اگر ارزش‌ها هزینه داشته باشن، بی ارزش خواهند شد. و پاسخش این است که ما به اصلی فرعی بودن مفاد دین معتقد هستیم، نه به اصلی فرعی کردن اونها. یعنی یقینا مفاد دین اصلی فرعی دارن، اما این ما نیستیم که بر اساس منافع ماتریالیستی خودمون و الگوهای غیر دینی این آموزه‌ها رو بایستی اصلی فرعی بکنیم. و به ضرورت یک دستگاه هزینه فایده عقلانی هم ما کاملا معتقدیم، به شرطی که عقلانیت رو درست معنا کنیم، با نفسانیت رو عوضی نگیریم. این ما نیستیم که با شاغول امیال خودمون بایستی مفاد دین رو به هسته و پوسته، اصل و فرع، ثابت و متغیر تقسیم بکنیم، بلکه خود دین در این باب ناطقه و معیار و ملاک داده که با کار اجتهادی و متد مشروع و این تقسیم رو میشه کرد، و جز با عقلانیت دینی این تقسیم شدنی نیست، وارد این طبقه بندی نمیشه شد و دین رو دستکاری کرد. ثانیاً همه فایده ها و هزینه هایی که آقایون میگن با چرتکه و با متد بازار ارزیابی نمیشه، یه ترازوهای دقیق تری لازم است که بتوان هزینه و فایده رو در پروسه ابدیت انسان محاسبه کرد و تطبیق داد. پیشنهاد دومی که آقایون کردن این است که ارزش ها رو بذارید رو تاقچه یا ببرید تو انبار، بگذارید به عنوان فقط به عنوان نماد و سمبول مطرح باشن. یه گاهگاهی موقع انبارگردانی این ارزش ها رو بردارید گردگیری بکنید و استفاده نمادینی هم ازش بکنید در حد متعارف. و اینا دقیقا تعارف های جنتلمن معابانه آقایون لائیک نمازخان توی این مملکت هست. و پاسخ این است که دوستان، ارزش ها کالای تزئینی و آنتیک و عتیقه نیستن. ما ارزش ها رو مصرف نمی کنیم که بگید استحصال بیرویه و بهره‌وری از اینها به تمام شدنش و به خشکیدن منبع ارزش ها منجر خواهد شد. ارزش های دینی آمدن برای تنظیم مناسبات حیاتی و عینی ما در حوزه فردی و اجتماعی و این ارزش ها باید رعایت بشن نه مصرف. پیشنهاد سومشون این است که رها کنید جامعه رو و مؤمنین برن منعزل از جامعه و حکومت توی گوشه یک جزیره یک کلونی تشکیل بدن و جامعه های دینی بسته و کوچکی تشکیل بدن تا در هنجارهای سکولار نظام سرمایه‌داری لیبرال در دنیا حل و مستحیل نشن. تسلیم بشید و سعی کنید از این تسلیم شدن لذت ببرید، سخت نگیرید. این هم پیشنهاد سومشونه که پاسخش رو شهدای ما در واقع دادن، کسانی که با عقل و عمل صالح و ایمان پولادین جامعه گفتن ما جامعه و جهان رو ما تغییر میدیم، چرا ما بریم به کلونی، شما برید به کلونی هاتون، ما تسلیم نمیشیم، ما تسلیم میکنیم. و تجربه گذشته هم نشان داده که ما در حال پیشروی هستیم، دیگران هم که باید تسلیم بشن. این دوستان احکام و اخلاق اسلامی رو از همدیگه تفکیک میکنن و بعد هر دوی اینها رو از حیات عینی بشر تفکیک میکنن. اینا ترجمه واضح سکولاریسم و لایسیسم است که داره توی مملکت ترویج میشه، گاهی به نام مذهب و زیر پوشش و شعارهای مذهبی. دین رو جداگانه تکه تکه میکنن، انسان رو جداگانه مسلم میکنن برای اینکه سور و بساط دیگرانی جور بشود. چون اصلا مقدار زیادی از علت این کلکلهایی که با مفاهیم و معارف دینی میشه مسئله تأمین دنیای بعضی افراد است. یکی از همین آقایون که باید او رو این تیپ رو در واقع جزء عمله آماتور ظلم و جور نامید، در یک مقاله ایشون نوشته بود که اصلا قبول ارزش ها قبول بردگی است و من به عنوان یک انسان میخوام از قید همه چی راحت باشم، حتی ارزش ها. و دینی که بردگی بردهداری رو تجویز کرده برده میخواد. هر کی دعوت به ارزش ها میکنه دنبال برده سازی از انسان هاست. خب ما به این آقایون منگل باید عرض بکنیم که اولا این که شما غیر همه چیز رو زدید اصلا هنر مهمی نیست. این شما تازه جواز ورود به قلعه حیوانات و باغ وحش رو گرفتید. یعنی کسی که غیر همه چیز رو بزنه، حتی تبعیت از ارزش های انسانی رو، یعنی تبعیت از انسانیت و الگوهای انسانی رو هم یه جور تحمیل و دیکتاتوری بدونه، یه جور غیر و بردگی بدانه، این از اساس تعریف غلطی از انسان داره، از زاویه بدی داره به انسان و زندگی نگاه میکنه. ثانیاً ما برده ایم، بله ما برده، اما برده مختار فضیلت هستیم تا مثل شما برده مجبور رذیلت نباشیم. و ثالثاً بحث بردهداری، چون مفصل تو هم بحث بردهداری رو مطرح کرده که اسلام تو در دوره‌ای که بردهداری در دنیا رایج بود، اسلام به نظام بردهداری هم میدان داده و جواز داده و اساساً می‌خواست این نوع فقه و فقاهت و شریعت رو ملحق کنه به دوران فئودالیته و بردهداری و بگه همون مال دوران ما قبل مدرنیته است. یه توضیح مختصر راجع به مفهوم برده و بردهداری در اسلام عرض بکنم و یکی دو تا روایت از حضرت امیر در این باب که معلوم بشه اون چیزی که اسلام با او وارد تعامل شده است بردهداری اصلا نبوده، از این نوعی که در غرب و در دنیا رایج بوده و هنوز هم به انهای پیچیده‌تریش هست. شما بدونید امروز هم بردهداری در دنیا بر نیفتاده، فقط پیچیده‌تر شده، مدرنیزه شده، مکانیزه شده و به نحو شدیدتر و خشنتری داره اعمال میشه. اسلام چیزی حدود 6-7 نوع بردگیری در دنیا بود، بعضیش هنوز هم هست تو دنیا. 6-7 نوع بردگیری و بردهداری بود که همه اینا رو اسلام برانداخت. با تمام انواع بردهداری و بردگیری و گرفتن انسان آزاد و سلب اختیار از او، اسلام مخالفه. و روایاتی که از پیامبر اکرم و از حضرت امیر و از اهل بیت در این باب هست که ما انسان با این مفهوم که انسان‌ها انسان آزاد به دنیا می آید و انسان آزاد به هیچ ترتیبی رق و برده نخواهد شد، نشان دهنده جهت‌گیری اصلی اسلام در این بابه. یک نوع اسیرگیری رو فقط اسلام اجازه داد با توجه به شرایط اون دوره، و اون کسانی بودن که محارب بودن، یعنی می‌جنگیدن با مسلمین، می‌آمدن برای مسلمان کشی و انهدام اسلام، سلاح برمی‌داشتن و وارد جنگ با مسلمان‌ها می‌شدن و بنابراین محدور الدم بودن و میشد اصلا اینا رو کشت، برای که کشتار میکردن مسلمان ها رو، ولی مسلمان ها اینا رو اسیر میکردن به جایی که بکشن. به جای بردن به اردوگاه های جمعی و اعدام دست جمعی، اینا رو میآوردن بین خانواده های مسلمان، این اسرا رو توزیع میکردن، تقسیم میکردن و براشون حقوقی قائل میشدن. شما میدونید بردهداری در دنیا، این بردهداری که در غرب رایج بود و میآمدن میلیون ها انسان رو از افریقا و از کشورهای ضعیف میبردن به امریکا و پایه‌های اصلی تمدن امریکا رو استخوان این برده‌ها بنا شد، اینها انسان‌های آزاد رو می‌گرفتن با خود با اتکا به زر و زور و اینها رو برده می‌کردن. من یک خاطری هم نقل کنم برای شما، یادم میاد در امریکا، در همین نیویورک، همین ساختمان‌های دوقلو که ریخت، من حدود 7-8 سال پیش یک سمینار اونجا بود، دعوت بودم، رفته بودم تو این سالن، یکی از طبقات این رفتیم برای دیدم توی همون دستشویی یه آدم، یه جوان دورگی ایستاده و داره با صدای بلند سخنرانی میکنه تو دستشویی. من تعجب کردم که اینجا چه جای سخنرانی آخه، آقا جا قحطی بوده. یکی از همراهای ما گفت این دیوونه است. من رفتم دقت کردم به حرفاش و تو چشماش نگاه کردم، دیدم این چشمای آدم دیوونه نیست. گفتن این آدم دیوانه نیست، داره یه حرفای جدی میزنه. بعد که دقت کردیم دیدیم که داره راجع به بردهداری در غرب امریکا سخن میگه. یکی از جملاتش که من هنوز یادمه این بود که گفت این تمدن رو رو استخوان پدران ما ساختند. یعنی میلیون ها برده انسان رو از افریقا آوردن، این سیاهای امریکا فرزندان و ذریه همون بردگانه آوردن و به نام مدرنیته بومی‌ها سرخپوستای محلی اینجا رو قتل عام کردن، ما هم اجداد ما هم میلیون‌ها نفر از افریقا و جاهلیه برایشون آوردن، رو خون اونا و به دست ما تمدن ساختن، به اسمش گذاشتن مدرنیته. حالا بحثای کرد و اینجا من بهش گفتم که حالا یه سوالی ازت دارم، اگه ناراحت نشی. گفتم چرا تو دستشویی اومدید سخنرانی می‌کنی؟ یه نکته خیلی جالب تری گفت که مردم در امریکا دیگه وقت آزاد برای فکر کردن ندارن، چون یا مشغول زندگی هن و سرشون پایین افتاده، خم شدن رو خودشون، به پایین تنهشون میاندیشن و عمل میکنن، یا تو تار عنکبوت رسانه های گروهی و بمباران تبلیغاتی و مغزشویی رسانه ها گرفتارن. من تنها جایی که دیدم اینا مجبورن 5 دقیقه به حرف حساب گوش کنن دستشوییه. و اومدم اینجا صحبت میکنم، شاید بین اینایی که میان این 3-4 دقیقه که اونجا نشستن و مجبورن گوش کنن، از اون تو مجبورشان 2-3 تا کلمه رو بشنون، شاید وجدانشون تحت تاثیر قرار بگیره. تمدنی که برای شنیدن حرف حساب 5 دقیقه تو دستشویی باید وقت گیر آورد، این همون تمدنی است که امروز تحت عنوان مدرنیته به خودش اجازه میده که میلیون ها انسان رو تهدید بکنه به جنگ های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی. همین دیشب دیروز تو روزنامه خوندم که پنتاگون اعلام کرده 7 کشور در دنیا رو داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای بمباران هسته‌ای. 7 کشور در دنیا پنتاگون خودش آماده کنه. این جور نگاه، از این زاویه نگاه می‌کنن اینها به انسان و مفهوم بردهداری و بردگیری رو. اگه کسی از این زاویه نگاه کنه، وقت می‌فهمه بردگی به معنی واقعی و بردهداران واقعی در جهان کیا هستن. و الا اسلام وقتی اسرا رو می‌آورد تو خونه‌های مسلمان‌ها توزیعشون می‌کرد، براشون یه حقوق مسلم شرعی قائل می‌شد. اولا صدمه زدن به اینا، شکنجه کردن اینها، مسله کردن اینها، کتک زدن اینا همه ممنوع شد در اسلام و تحریم شد. باید اینها رو خوراکشون، مسکنشون، پوشاکشون اون خانواده تأمین میکرد. البته متقابلا اونها هم وظایفی داشتن در برابر اون خانواده و باید کاری میکردن، خدمتی به اون خانواده میکردن. به علاوه اون خانواده مسلمان بایستی حتی امکان اون فرد رو که مسلمان نبود و اسیر شده بود تو جنگ، اینو بایستی تربیت دینی و اخلاقی، تربیت انسانی میکردن و زمینه ازدواجش رو فراهم بکنن، برای که خانواده و نسل رو به تدریج مسلمان باشن. و توصیه های حتی فوق قانون، توصیه های اخلاقی به مسلمان ها در باب حفظ حرمت اینها و خدمت به اونها میکرد. البته متقابلا نباید کارایی میکردن. و یک نکته جالب اینه که اصلا جهتگیری اصلی فقه اسلام به سمت آزاد کردن برده ها بود. اون کتابی که فصل ویژه‌ای که در بحث‌های فقهی ما راجع به بردگان، احکام بردگان در اون دوران بحث می‌شده و هست تو کتاب‌های فقهی ما، اسمش عتق. عتق یعنی آزاد کردن بردگان. اصلا فقه شیعه از زاویه آزاد کردن بردگان وارد بحث بر حقوق بردگان شد و تنها نظام حقوقی است که برای برده‌ها حقوق قائل شد. گفت اینا انسانن، گرچه توی یک شبکه متفاوتی از حق و تکلیف و حقوق و وظایف نسبت به مسلمان‌ها قرار می‌گرفتن، تفاوت‌هایی در حقوق و وظایفشون بود، اما اونها رو کاملا دارای حقوق دانست و آزاد کردن برده‌ها رو به عنوان کفاره گناه تعیین کرد. الان ما گناه‌های متعددی در اسلام وجود داره که کفاره‌اش آزاد کردن برده است. میگه آقا این کاری کرد، مثلا اگه روزه تو خوردی یکی از کفاره‌هاش اینه که مثلا چه تعداد برده باید آزاد بکنی. اون زمان که برده بود. و یکی از مستحبات مؤکد تو اسلام خریدن و آزاد کردن همین اسرا و بردگان بود که از حضرت امیر نقل شده که من با دسترنج خودم 1000 برده رو خریدم و آزاد کردم. جهتگیری اسلام به سمت آزاد کردن اینها بود و در اون دوره هم برای اینها حقوقی کاملا قائل بودند و با برخورد انسانی می‌کردند. و روایت از پیامبر است که از هر چه می‌خورید و می‌پوشید به این به اینها بخورانید و بپوشانید، تفاوتی در سطح زندگیتون با اونها نباشه و با اونها مثل اشیاء و مثل حیوانات برخورد نکنید. یک نمونه هم مثال بزنم از برده که ببینیم رابطه برده و بردهدار تو اسلام چطوری بوده و این بحث رو تمام بکنم، این قسمت از عرضمون. و اون رابطه قنبر و علی است. قنبر 3 تا خاطره از علی، خاطرات زیاره و بعدی روایت از حضرت امیر رو قنبر نقل کرده. 3 تا خاطره قنبر از علی اینجا من نقل میکنم براتون که علی از چشم قنبر، به قول آقایون بردهدار از چشم برده، ببینیم چطور بوده، بفهمیم رابطه بردگی در اسلام بردگی بوده واقعا یا انسانی ترین و ظریف ترین روابط بوده. هم اینو ببینیم رابطه بردهداری اسلامی چی بوده و زمین تا آسمان تفاوت داره با این بردهداری هایی که در غرب بود، اصلا بردهداری نبود اون. و بعدم ببینید که اخلاق و سیاست و معنویت تو مکتب اسلام چه پیوند مؤکدی با هم دیگه دارن و ببینید که سمبل حاکم دینی، اخلاق دینی و معنویت دینی و سیاست دینی تو مکتب ما یکیه و به هم چفت شده، اینا جدا از هم نیست. جهاد اسلامی، عرفان اسلامی و عقلانیت اسلامی همه با هم و در همه. این تربیت شده درجه یک مکتب پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما. یک مورد قنبر نقل میکنه که میگه علی در دوران حکومتش، حالا غیر از اینکه یه سیستم درست کرده بود برای رسیدگی به فقرا، بیماران، یتیم‌ها، خانواده‌های بی سرپرست، زنان بی سرپرست و اینها سیستم داشت. و تو روایت داره حضرت امیر فرمود در دوران حکومت من کاری کردم دیگه هیچ انسان گرسنه بی خانمانی در حکومت من نیست. خیلی ادعای بزرگی است. گفت اون مناطقی از سرزمین اسلامی که هنوز از من امر میبرند، تو اونجا من نگذاشتم انسان گرسنه بی خانمان باشه. همه از بهترین گندم دارن نان میخورن، سایه بالا سر دارن و از گواراترین آب دارن آب میجوشن. این روایت حضرت امیر. حکومت علی هم شما بگم بعد میگم آقا 1400 حکومت علی ایران ما یک بخشش بود. حکومت امیرالمومنین از شمال آفریقا تا بخشای از مناطق مرزی هند و پاکستان، افغانستان اینجا، تا آسیای میانه، تا بخشهایی از جنوب اروپا، اینا بخشهایی بود که در زمان خلفای قبل فتح شده بود، تکه‌های پراکنده. حکومت از تعمیر به معنی امروزی امپراتوری بزرگ بود، یعنی بخش اصلی قدرت و ثروت دنیا در اون دوران 4-5 سال در اختیار از تعمیر بود. از نظر حکومتی ایران بخشی از ایالتی از ایالت‌های حکومت علی بود. اون وقت سیستمی درست کرده بود، میگفت تو این مناطق هر جا از من فرمان میبرن دیگه انسان گرسنه‌ای وجود نداره، انسان بی خانمان، این مقواخا و کنار خیابون میخوابن، بی خانمان ها و بی سرپرست ها. اون وقت قنبر میگه علاوه بر این، غیر از اینکه سیستماتیک به حکومتش تأمین میکرد مردم رو و فاصله های طبقاتی رو مهار میکرد، انسان بیمار رو در به در نمیگذاشت باشه، کسی که تو خیابون میامد بازرسی کرد یه روز دید یک پیرمرد کوری داره گدایی میکنه، گفت این کیه؟ گفتن یه کسی از دیارش. میگفت آقا این مسیحیه، مسلمان نیست. حضرت امیر ناراحت شد، گفت یعنی چی مسیحیه؟ این تا جوان بود تو این جامعه کار میکرد مسیحی نمیدونه، میگفت یه مسیحیه، حالا که پیر شده و افتاده شده مسیحی، این زیر سایه اسلام و حکومت اسلامی داره زندگی میکنه و از بیت المال دستور داد بیمهشون کردن. حضرت امیر بی تمام این بیمارها و کسانی که مجبور به تکدی بودن، زمینگیر بودن، به سفرش بودن، اینا همه بیمه بودن تو حکومت حضرت امیر و از بیت المال تامین میشدن. قنبر میگه که این علی غیر از اینکه بر سیستماتیک رسیدگی میکرد به این محرومین و بی سرپرستا، علاوه بر اون یک اخلاق رو هیچ وقت کنار نگذاشت به عنوان خلیفه و میگفت این اخلاق رو از پیامبر آموخت و بعد از علی تمام فرزندان علی این سنت رو داشتن. در از همه ائمه ما نقل شده که این رسیدگی به خانه فقرا، شبانه در خانه فقرا رفتن، محرومین رو شناسایی کردن، این همه چه دورانی که حکومت داشتن چه دورانی که حکومت نداشتن. قنبر میگه علی وقتی که از نظر سیستماتیک و حکومتی میرسید به فقرا باز به این قانع نبود، بازم گاهی وقتایی که چی بود شبایشون بلند میشد کیسه برنج و آرد و روغن و خرما و نان به دوش میکشید میرفت بعضی خونه هایی که میشناخت و میرفت. وقت قنبر ببینید، حالا من این روایت رو بخونم اصلا براتون ترجمه شد، میگه علی شخصا اینا رو به دوش میکشید و به در خانه ها میبرد و اجازه حمل آنها را به من هم نمیداد. این رابطه برده و برده دار تو اسلام. بعد میگفتش که خودم میخوام به دوش بکشم، این محرومین و فقرا و یتیمان امانت خداوندند و راه تقرب من به خدا و راه تکامل من خدمت به این مردم است. میفرمود من اصلا خودم هم میخوام به دوش بکشم، من میخوام حمالی کنم برای اینا، غیر از اینکه به عنوان حاکم برنامه ریزی میکنم باید حمالی هم میخوام بکنم، حمالی فیزیکی اصلا. قنبر میگه علی خانه فقرا میرفت و برای آنها با همین کالاهایی که میبرد غذا میپخت و میگه غذاهای خوشمزه هم میپخت، آشپزی بلد بود. و بعد غذا رو که میپخت این بچه‌های یتیم و بچه‌های فقرا رو میشون سر سفره میش از کنارشون با دست لقمه در دهانشون میذاشت تا سیر بشن. بعد میگه ول نمیکرد، بلند میشد برای بچه‌ها مسخره بازی در آوردن و خندوندن بچه‌ها، تا این بچه‌های بی سرپرست با اینا بازی میکرد عین یک کودک. خلیفه عین یک کودک با این بچه‌ها بازی میکرد. بعد میگه یه روز اینا میخندوندنها، یه روز میگه از خونه یکی از اینا اومدن بیرون. قنبر میگه، میگه به علی گفتم آقا من خلاصه مسئله دار شدم راجع به بعضی کارهای شما، من نمیپسندم بعضی کارهای شما. بعد میگه ایشون گفت چی؟ گفت من دو تا مشکل دارم، یکی این که خب وقتی که من هستم دیگران هستم، شما چرا خودت این کیسه ها رو به دوش میکشی؟ خب بده تو خیابون جلوی مردم، چرا خودت اینا رو به دوش میکشی؟ دوم این که این چهار دست و پا شدن و بعد کردن و صدای گوسفند در آوردن برای بچه ها، این هم ما نفهمیدیم حکمتش چیه. اینا واقعا درسته شما به عنوان خلیفه مسلمان، این دیگه چه سیره ایه، اینا درسته میخوره به شعونات شما به عنوان خلیفه و داماد پیغمبر؟ میری تو خونه چهار دست پا میشی، بعدا میگونی بچه ها رو سوار خودت میکنی، راشون میبرین، میخندونی. میگه اینا رو حالا قنبر از علی پرسید. میگه علی گفت، لبخند زد و گفت اون اولی را برای پاداش الهی میکنم و دومی را برای تکمیل این پاداش. میخواهم وقتی از خانه این مردم خارج میشدم هم سیر باشند و هم بخندند. کودکان باید بخندند. و یه شعری قنبر نقل میکنه از حضرت امیر، میگه من در برابر هیچ مشکلی ناله نکردم و نمیکنم هیچ وقت، از هیچ مشکلی من از پادر نمیام، اما وقتی بچه های بی سرپرست رو میبینم بی تحمل میشدم. فرمود من فکر میکنم اینها وقتی تنها هستن، گرسنه‌اند، سرما میخورن و کسی به فکر اونها نیست، وقتی ناراحتن کی باید به اینها برسه؟ من هر وقت به یاد این بچه ها میفتم بدنم میلرزه و کنترل خودم از دست میدم. معنای شعر حضرت امیره. ببینید این نگاه به سیاست و حکومت و اخلاق و این نگاه. یه مورد دیگه قنبر میگه که یه روز علی منو صدا زد گفت بیا بریم بازار، میخوام پیراهن بخرم. رفتیم وارد اولین مغازه، وارد شد مغازه دار خیلی تحویل گرفت. حضرت امیر به مغازه دار گفت تو منو شناخته ای؟ داری اینقدر تحویل میگیری؟ گفت آره یا امیرالمومنین. میگه اینه که گفت حضرت خداحافظی کرد، ازش چیزی نخرید. آمدیم بیرون گفتم آقا چرا نخریدی نهی از این که هم خب بالاخره میشناسه، هم تحریم میگیره، هم تخفیف میده. حضرت امیر گفت او میخواهد به خلیفه بفروشد نه به علی، ارزان حساب میکنه، هم خودش ضرر میکنه هم بعدن از من متوقع میشه. بعد میگه رفتیم رسیدیم به یه مغازه‌ای که حضرت امیر چک کرد دید این مغازه را نمیشناسه، قیافش رو نمیشناسه، وقتی مطمئن شد نمیشناسه گفت از این میخرید. بعد دو تا پیراهن میگه خرید قنبر، یک پیراهن گران یک پیراهن ارزان. پیراهن گران و زیبا رو داد من بپوشم و پیراهن ارزان رو و بدتر رو برای خودش برداشت. قنبر میگه گفتم آقا این صحیح نیست، شما میرید این ور خطبه میخونید، سخنرانی میکنید، حاکمید، مسئولیت دارید، بعد شما این لباس خوبه رو شما خودت بپوش. میگه علی به من گفت تو جوانی، تو باید شیک بپوشی، از من گذشته، تو باید لباس شیکتر و زیباتر بپوشی، تو جوان هستی و من از خدا خجالت میکشم و شرم میکنم که پیراهن گران را خود بپوشم و پیراهن ارزان را به تو بدهم. اینه بحث بردهداری تو اسلام. بردهداری اینا اسمش. میگه من از خدا شرم میکنم که پیراهن گران را خود بپوشم و پیراهن ارزان را به تو بدهم. و از پیامبر خدا شنیدم که فرمود از هر چه میخورید و میپوشید به کارگران و بردگان بخورانید و بپوشانید. اینا بردگی نیست. یا قنبر میگه که بعضی از احکام این حد و تعزیرها رو میگم حضرت امیر میداد من اجرا میکردم. اینا خیلی جالبه. میگه از جمله یک کسی یک کاری کرده بود، مثلا قرار بود 100 ضرب شلاق بخوره، من حواسم پرت شد همونطور که میزدم شد مثلا 102 تا 103 تا، 2-3 تا اضافه بر سهمیه من زدم، از دستم در رفت. میگه تا چیز شد حضرت امیر گفت چی شده قنبر دور برداشی؟ ما رو میگه خوابوند شلاق داد دست او بنده خدایی که 2-3 تا اضافه خورده بود، گفت آقا جون 2-3 تایی که خوردی پس بده بهش. بعد میگه قنبر میگه علی بهم گفت اینا رو خوردی این 2-3 تا رو، تا از این بعد حساب دستت بیاد که دور بر نداری موقع مجازات اضافی بر سهمیه نزنی. یه موردی هم نقد میکنه دیگه بنده خدا گفتن خوابیده بودن شلاق بزنن 100 تا، یک کسی اومده 60-70 تایی زد خسته شد داد به نفر بعدی، این شلاق رو گرفت و گفت بسم الله تعالی، این اون که اون پایین بود گفت آقا چی 20 تا حالا 70 تا حالا زده، فکر کرده میگه 20 تا حالا. حالا قبل رفت 2-3 تا عدتش اضافی در رفت که حضرت ببینید این تو منطق ما، تو فقه اسلام، تو فقه ما میدونید فقها میگن اگه یک کسی محکوم به اعدامه دارید میبرن برای اعدام، حق ندارید تو رای اردنگی هم بهش بزنی، یه توهینی هم بهش بکنی، یه فوش هم بگی که داره اعدام میشه، حالا یه اردنگی هم روش، حق نداری. میگه اگر داره میره اعدام بشه بهش توهین بکنی، فوش بدی یا اردنگی چیز بزنی، پس گردنی بزنی، همونجا باید قصاص شی، بعد قصاص بکنه بعد اعدام بشه. این مهار دولت و قدرت، مهار دستگاه در ذیل عدل، و اینجوری بود که احکام اجرا میشد. و حتی اونایی که در موردشون علیهشون حکم اجرا میشد بازم محکم بودن و ایمانشون از دست نمیده. نقش شده یکی از کسایی که اتفاقا علی هم دوست داشت از نظر خط سیاسی، این دزدی کرد، آوردنش پیش حضرت امیر. میدونید دزدی اگر 20 تا شرط اگر همه اونا با هم جمع باشه وقت دست رو قطع میکنن. مثلا یکیش این که سال حدود 15-16 تا شرطه، مثلا سال قحطی نباشه، اگه سال قحطی دزدی بکنن یا از فرط گرسنگی و درماندگی گرسنگی بکنن دستشون قطع نمیشه. چه اگر مثلا دیوار رو حفاظ نداشته باشه اونجا دستشون قطع نمیشه و موارد اینجوری که حالا بعضی ها میگن این احکام چیه. من به شما بگم اگه این احکام درست و عادلانه اجرا میشد و بشه، حقوق بشر به مراتب بیشتر رعایت شده. از الانی که ده ها هزار و صدها هزار آدم به جرم های همطور دل دزدی های مختلف میرن زندان، اونجا دزدی های بدتر یاد میگیرن، وارد باندهای مافیایی میشن و بعد میان بیرون. این احکام اسلام درست اگر منطقی و متعادل همونطور که اسلام گفته درست اجرا بشه، این احکام انسانی ترین احکامه. اگه بدون تبعیض و درست اجرا بشه و خواهیم دید که هم میزان جرم پایین میاد هم میزان مجازات کم میشه، مجازات هم کمتر خواهد بود.
اما دزدای روز همه شرایط درشون هست.
بله، باید عده زیادی دست قطع کن. ببینید این فرد، این آدم دزدی میکنه میاد اونجا، وقت داره که حضرت امیر دستور میده دست رو قطع میکنن. بعد دستش که قطع کردن مرهم و زخم و دخمش رو میبندن، خونریزی بند بیاد مرهم میگذارن و اینا. وقت این آدم داره حالا برمیگرده خونش، میبرنش حضرت امیر، ببرنش خونش، داشتن میبردنش با همون حالت دردم داشت و ناله میکرد. یکی از مخالفین نظام و مخالفین حضرت امیر تو راه رو دید، بهش گفتش که گفت چطوری این هم علی حساب حقتو خوب گذاشت کف دستت. اینم میگفت در اینم بنده خدا در حالی که ناله میکرد جوابی که بهش میده اینه، میگه بهش گفتش، بهش گفتم به تو چه منافق، علی زد خوب کاری کرد، من برای همین دوستش دارم که با این که میدونه من از نظر سیاسی تو خط اینا هستم با منم تعارف نمیکنه، با منم تعارف نمیکنه، به مریدای خودش هم ارفاق نمیکنه که فقط جرم رو از مخالفین ببینه و از مریدا نبینه. بنابراین این نکته روشن باشه که همسال قنبر اینا عاشق و مرید علی بودن، اینا برده علی نبودن، برده معنوی علی بودن مثل همه مؤمنین عالم. یا یک موردی که نقل میکنه میگه هر کس علی را دعوت میکرد آقا یا برده، علی دعوتش رو میپذیرفت به نهار و شام. میگه از جمله یک بار یک ایرانی، یک اسیر ایرانی که هیچ موقعیتی تو جامعه نداشت، میگه از امیرالمومنین از خلیفه دعوت کرد به خانه‌اش، آقا مثلا نهار یا شام بیت خونه ما. میگه حضرت امیر به او گفت که به دو شرط، یکی اینکه خانومت رو مجبور به آشپزی نکنی و سخت نگیری بر خانوادت، از لقمه بچه‌هات و خانوادت برای من نگیری، دومی که هر چی تو خونت هست همون رو ساده بیاری برای من. به این دو شرط قبول میکنم. بعد میگه حالا خلیفه مسلمان‌ها میگه منم با ایشون رفتم منزل اون فرد که ایرانی بود، از جمله غذای آوردن میگه یه نوع شیرینی آورد، یه نوع حلوا و شیرینی پخته بود که ما این غذای ایرانی بود، ما نمیدونستیم چیه، برای اولین بار میدیدیم این غذا رو. بعد میگه حضرت علی به اون صاحبخونه گفتش که این چیه، این شیرینی این چیه اسمش؟ گفت یه حلوا و شیرینی است، ما برای عید نوروز، ما ایرانی ها برای عید نوروز میپزیم و میخوریم. که میگه حضرت امیر خندید گفتش که گفت نمیشه هر روز نوروز باشه از این حلواهای شیرینی ها به ما بدی؟ با حالت شوخی بهش گفت. ببینید این ظرافت هایی که شما میبینید تو این فرهنگ و مکتب، اینا مفاهیم بسیار دقیق انسانی است، مفاهیم حقوق بشری است، مفاهیمی است که عین کرامت انسان تو ایناست. و فریب الفاظ و ظواهر رو نخوریم، فریب شعارهایی که داده میشه نباید بخوریم. این آقایون متاسفانه این مفاهیم ظریف انسانی رو نمیفهمن، مثل کرگدن از روی این مفاهیم عبور میکنن، اینا متوجه ظرافت این مفاهیم نمیشن. و ما تو این بحث اتفاقا خواستیم یه اشاره انتقادی داشته باشیم به همین کوشش تشنج آلودی که در اونچه گفتمان مدرنیته نامیده میشه شده برای تسلط بر اوضاع بشری و تسلط بر زندگی، و بعد از چند قرن امروز به ناکام بودنش دارن اعتراف میکنن، متأ زیر لب و بی صدا، حاضر نیستن پای اعتراف نامه رو امضا رسمی بگذارن، برای اینکه هنوز دارن دنبال مشتری میگردن تو کشورهای شرقی به خصوص، و رو ساده لوحی مشتریان دارن شرط بندی میکنن. خیلی‌ها نمیدونن این جنازه بی شناسنامه و بی صاحبی که بوش عالم رو برداشته متعلق به همین فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری است در دنیا و در غرب، که پشت ماسک مدرنیته با بشریت داره قائم باشد بازی میکنه 3-4 قرنه. امروز همین فرهنگ رو ملافه پیچش کردن، زرورق پیچوندن، دارن به مشتریان شرقی و به روشنفکرای عقب افتاده ما که مترجمای نسخه های دست دوم و سومن دارن غالب میکنن. و این آقایون هم با اتیکت مدرنیته این دستورالعمل های کهنه و عقاید قدیمی رو این طرفا اومدن دارن خیرات میکنن، و نمیدونن که این نفس بدبویی که قبلا از دهان متعفنی در تاریخ بیرون اومده، امروز به عنوان وظیفه روشنفکری داره به اینها حقنه میشه. خیلی هاشون هم متوجه نیستن، یعنی دیر میگیرن. امروز این گفتمان رو باید شناخت. این گفتمان امروز دو گفتمان است که اگر شما دانشجویان عزیز، برادران و خواهران بهش توجه نکنید یا کم توجه باشید، سرتون رو کلاه گشادی خواهد گذاشت. این گفتمان رو بشناسید و شناسنامه‌اش رو درست ورق بزنید و با او درست مواجه بشید. و آخرین نکته‌ای که در این نوبت خدمتون عرض می‌کنم، آلرژی بیمارگونه است که این گفتمان با هر نوع اصولگرایی و ارزش محوری و اخلاق و عدالت و آرمان پردازی انسانی داره، با پوشش‌های مختلف به اسم توسعه، به اسم جامعه مدنی، به اسم تساهل و تسامح، به اسم آزادی، دموکراسی، به اسامی مختلف سعی میکنه، یعنی مبتنی است اصلا بر این پیشفرض که هر نوع دم زدن از جامعه انسانی و دینی و اهداف عدالت طلبانه رو در مقام جامعه پردازی و تمدن سازی و مدیریت، اینها یه نوع توهم زدگی و یوتوپیا میدونن، میگن اینها ایدئولوژی است و غیر علمی است. در این دکترین انسانها به شکل یک هرم غیر انسانی چیده میشن، و این ایده میاد اون رابطه مدیریت عقلانی در هرم اجتماعی دینی رو که بر اساس فضیلت و عدالت و عقلانیت و حقوق متقابل، یعنی حق و تکلیف تنظیم میشه، تبدیل میکنه به نوع دیگری از رابطه ربوبی و ربوبیتی که در رأسش این کمپانی های سرمایداری غرب قرار میگیرن و فرمان پروژه توسعه سیاسی اقتصادیش در دست اونهاست. نهادهای ظاهرن دموکراتیک واسطه قهر یا نزول مواهب این اولیگارشی میشن در این چیزی که اینا بهش میگن سیویل سوسایتی یا همون جامعه مدنی از نوع لیبرال سرمایه‌داریش. حالا من به جامعه مدنی دینی الان کاری ندارم، چون جداگانه باید رو به طور دقیق بحث بشه. اونی که تو دنیا تو آکادمی‌های دنیا و غرب به نام سیویل سوسایتی و جامعه مدنی یا اوپن سوسایتی و جامعه باز مطرحه، اینه مبنای تئوریکش. و حواسمون باشه اینا رو به جای چیزای دیگه به ما قالب نکنن. در این جامعه، در یک چنین جامعه‌ای، واسطه‌های قدرت و ثروت پوز نهادینه شدگی میدن اما در برابر رأس هرم، یعنی همون حاکمیت پنهان سرمایه‌داری سکولار، کاملا جوان و زبون هستند، مطیع و فرمان بردارند، و از اون طرف در برابر قاعده این هرم، یعنی توده‌های محروم و بیچاره مردم، اینا سختگیر، استثمارگر و خشن عمل میکنند. در این حال خیلی پیچیده و توجیه شده. خیلی عذر میخوام از این تصحیح و متشکرم از اینکه تحمل فرمودید.